بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على حبيبك ونبيك ورسولك وعلى خليفته أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. صاحب العصر، ولی زمان ابی الوقت و ناموس الدهر، عجل الله تعالی فرجه. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة واکحل ناظرنا بنظرة من نائله. خدا را شکر گذاریم که دوباره توفیق تشکیل این جلسه شریفه را عنایت فرموده است. خدا را شکر میکنیم و از دوستانی که در این مدت در ماه رمضان موفق به تبلیغ شدند، رفتن برای هدایت جامعه، برای منجز کردن اون اهداف اصلی تحصیل، برای عمل کردن به قوله تعالی ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برای این امر رسالت الهی قدم برداشتن، رفتند و انجام وظیفه کردند. شکرگزاریم از اونها و این عمل مقدس الهی را تبریک عرض میکنیم، تهنیت عرض میکنیم که خداوند چنین توفیق را بهشون داد. خودشونم باید شکر کنن، شکر فراوان. و راجع به کسانی که نرفتن، وقتش نشده بوده، محظوراتی داشتن و نرفتن و در اینجا موندن، مشغول انجام وظایف دیگه شدن، برای اونها هم طلب توفیق و آرزوی موفقیت و باز از این که در این حوزه مشغول کار بودن تبریک عرض میکنیم. و ضمناً یه تشکر کاملی هم باید ما از حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا بکنیم، زیرا که در ماه رمضان گذشته که کمی الان از اون میرود، در شبهای قدر وقتی که لیست افراد و لیست افعال را به حضور انورش تقدیم کردن فرشته ها، جلسات ما هم در اونجا بود، تبلیغات هر فردی هم در اونجا بود، همه این امور در اونجا به حضور انور اون حضرت مطرح شد. و مطرح شدنش هم فقط این نیست که بفهمانن که یه چنین کاری واقع میشه، تو کار نداشته باش، تو امضا کن، اینطور هم نیست. اون حضرت حق داره که نظر بده، حق دارد که طلب کند زیادتی، نقصان، قابلیت، عدم قابلیت. معلوم میشه که اون حضرت امضا فرموده است این کارهایی که تا حال از ما انجام گرفته مورد نظر اون حضرت قرار گرفته، مورد رضایت اون حضرت قرار گرفته، و رضایت اون حضرت رضا الله است. من احبكم فقد احب الله، من ابغضكم فقد ابغض الله، من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. رضایت اونها اگر به قیافه حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا یه وقت موفقش میشیم نگاه کنیم، از قیافه اون لوح محفوظ الهی را و رضای پروردگار را نسبت به خودمون، یا اعوذ بالله سخط پروردگار را نسبت به خودمون میتونیم بفهمیم. اگر به کسی غضب‌آلود نگاه کنند، معلوم میشد او مغضوب درگاه الهی است. و اگر با کسی به کسی به نحو لبخند نگاه کند، معلوم میشه که مورد رحمت پروردگار است. اونها اینجورند، اونها در عالم وجود بکم فتح الله و بکم یختی، من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. معلوم میشه که مورد رضایت حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا بوده است کارهایی که تا حال انجام دادیم، و امیدواریم انشاءالله برای بعد هم اظهار محبت کند، از ما راضی بشود، عرض ارادت کند، در جاهای خلوت سلام خصوصی عرض کند به فرشته هایی که موظفند، از اونها هم درخواست کنید که بگید این سلام را محرمانه به حضور حضرت برسان، این عرض ادب ما را به او برسان. به هر حال امیدوارم انشاءالله توفیقات خدا شامل حال همه ما بشود. در این جلسه میخواستیم یه چند جمله از دنیا صحبت کنیم، دنیایی که هممون در او گرفتاریم، همه در او هستیم، داخل دنیای محیط، در محیط دنیا محاط قرار گرفتیم. اما اشکال مطلب اینه که خدا دستور میده که از این دنیا دور بشویم، مثل اینکه به ماهی دستور بدن که از آب دور بشه. حیات ماهی تو آبه، زندگی ماهی در آبه. میشه بگیم از به ماهی بگیم که تو اصلا از آب دور باش؟ این دنیا چیست بالاخره که ما مأموریم از او اجتناب کنیم؟ این دنیا چیست که علی علیه السلام میفرماید دنیا اینجوریست که حضر الملیکو، حضر الملی، حضرین منع، حضر الملیکو حرامها و انجی تنفت و حلالها. پروردگار از حرامش منع کرد، من حلالش هم نخوردم، از حلالش هم دوری کردم. ماهیت دنیا، دنیا چیه و وظیفه ما در این چیه؟ یه چند روایت، یه چند جمله در این جلسه مبارک راجع به این صحبت میکنیم. دنیا تعریفات مختلف دارد، اما به طرز آسانی که میشه به ذهن ما فرو بره، هر کاری، هر فعلی که از انسان صادر بشه، چه فعل بدنی باشه، جوارحی باشه، یا افعال قلبی و جوانحی باشه، هر فعلی که از انسان سر بزنه و هر مالی را که انسان تحصیل می کند و هر مالی را که انسان مصرف می کنه، اینا دو جوره. یه وقت افعال و اموال و همه اینها، تحصیل و صرف و اینها لغیر الله است، هدف غیر خدایی داره، شهوت رانی، زندگی در دنیا، خوشی در این جهان. هر کاری میکنه، هر فکری میکنه، هر عملی انجام میده، هر قولی، هر تحصیل مالی، هر صرف مالی، فقط برای اینکه اینجا زندگی راحتی داشته باشه، خوشی داشته باشه، چیزی دیگه تو فکرش نیست، هدفی دیگه درش نیست. این دنیا هست، به این مردو قسم هست. یه وقت اموال و افعالی که انسان به جا میاره، خدا در نظرش نیست، فقط این دنیا هست در نظرش. اما اون چی که میگیرد و میخورد از قضا حلال خداست، حرام هم نیست. یه وقتم نه، همش غور در محرمات، افعال و اموالش همه از محرمات، اخذش از محرمات، صرفش در محرمات، اعمالش از محرمات. این یه رقم دنیاست، یه رقم این است که نه، خدا در نظر نیست، ولی هیچ حرام گیرش نمیاد، از حلال پیدا میکند و میخورد. این دو رقم دنیا هست. فلذا دنیا را تقسیم میکنند به دنیای ملعونه، دنیای مذمومه و ملعونه. یه وقت هم دنیا را میگن دنیای محلله یا دنیای ممدوحه، ولی هر دو دنیاست. در انسان در زندگی همش هم بطونه هم باشه. و ذالک مبلغ هم من العلم، قرآن اینجور تعبیر میکنه، میگه تمام علوم اینها برای این است که چگونه بخورند و بخوابند و بگویند و بخندند و زندگی کنند. همت همینه، خدا تو کار نیست. مثل امروز دنیا، اکثریت قاطع مردم امروز دنیا تو دنیا و همه کارشون، همه همشون، همه تحصیل المال و صرف المالشون، همه برای این جهاد، همه برای هوسی، همه برای هواس. چیزی دید کار نیست، اکثریت اینجوره. این احنا اهل دنیا هست. و اگر همه اینها یعنی افعال انسان، تحصیل اموالش، صرف اموالش، همه برای خدا باشه، همه در کانال ارادت الله قرار بگیره، این همه آخرت میشه. این آخرت دنیا و آخرت. پس معلوم میشه که نیز اینها ما به اختلاف دنیا و آخرت به اراده و نیت و قصده. اگر افعال انسان به جا بیارن، هر کاری میکنند به قصد غیر الله هست، همه اینها دنیاست. و اگر افعال و اعمال و تحصیل مال و همه اینها برای خداست، که انشاءالله شماها چنین، انشاءالله همه من اینطور. ما از راه های دور پاشدیم آمدیم اینجا درس میکنیم، تحصیل مالی داریم، کارهایی داریم، درس داریم، بحث داریم، حرکت داریم، سکون داریم. اینا همه برای خداست. اینها هیچ یک برای اغراض دنیا نیست انشاءالله. بنابراین تحصیل مال و همسال اینا همه میزش دنیا و آخرت، ما به امتیازش اراده و عدم اراده است، نیت است و عدم هدف و عدم هدف. اگر برای خدا نباشد دنیاست، و اگر برای خدا باشد آخرت. و بسا می شود که انسان در این حالی که تو حوزه است، در میان روحانیت زندگی میکنه، متلبس به لباس روحانیت، مشتغل به شؤون روحانیت، درس است و فقه هست و اصول است و تفسیر است و امثال اینها، اما در این حال عین دنیاست، در داخل دنیاست، عین دنیا. یکتبه هذا من ابناء دنیا، این آدم از ابناء دنیاست. گاهی اینجوری میشه. فلذا ما باید خیلی بترسیم. و از این را بسا انسان های آمدن وارد این رشته ها شدن، مدتی هم تحصیل کردن و فساد های ایجاد کردن، قصد ها خالص نبوده، راه ها را گم کردن، بی تقوایی کردن. یک سیدی از رشت پا میشه میره نجف، اونجا درس میخونه به نام سید کاظم، مدت اونجا درس میخونه. یک غیر سیدی هم از لنکران پا میشه میره اونجا به نام شیخ عیسی، اونجا درس میخونه. دوتاشون میشینن با هم تباهی میکنن، چه کنیم؟ یه زندگی خوبی، یه اسمی، یه رسمی، یه چیز، با هم یک دین اختراع میکنن به کمک استکبار جهان، به نام دین بهائیت، به نام دین بابیت. اینا از اونجا شروع میکنن به اختراع. چقدر انسانها را گمراه کردن، چقدر انسانها را از راه حقیقت گم کردن، چقدر مردم را در آتش جهنم ریختن. همین دو نفر، همین انسانهایی که تو حوزه زندگی کردن، همین انسانهایی که در حوزه درس خوندن. بفهمید که کار کار مشکلیه، کار الهی است. قصدتون از ابتدا خالص کنیم. و ما باید خیلی بترسیم از این که خدا نکرده تمام اون چیزهایی که از آیات قرآن هم استفاده میشه، تمام اون چیزهایی که ادیان مختلف جهان در یهودیت فرق مختلف پیدا شد، در نصرانیت فرق مختلف پیدا شد، در دین اسلام ستفترق امتی علی اثنین و سبعین فرقه، امت من بعد از من 72 طایفه میشه، میافتن به جانی هم دیگر مختلف. اینا را کی داره برده؟ اینها را علما. همه اینها از کسانی که درس خوندن. آیه قرآن به من میگه کان الناس امتا واحده، یه آیه شریفه از اون آیه حساسی است که باید توجه کرد. در 213 از سوره بقره، کان الناس امتا واحدا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا. مضمون چیه؟ مردم همه یه نواخ بودن، یعنی میان حضرت آدم و حضرت نوح در این زمان ممتد ما همه مردم را به حال خودشون گذاشته بودیم، شریعتی بهشون نداده بودیم. مردم بر طبق فکرشون، عقلشون، هوششون، مثل مورچه ها، مثل موریانه ها، مثل زنبورهای عسل، بر طبق فکرشون تو دنیا زندگی میکردن. کان الناس امتا واحده، یعنی ترکو علا وفق عقوله، رها کردیم بر طبق عقلشون زندگی میکردن. و طبیعی است که در زندگی دنیا یه خورده بیشتر شدن، مال و منال اونها پیدا شد، یه اختلافات مال پیدا میشه، اختلافی در میان اینا پیدا شد. بعد ما پیغمبر فرستادیم، فبعث الله النبیین مبشرین منذرین و انزل معهم الکتاب، برنامه عمل قرآن کتاب هم برشون فرستادیم. بعد سر این کتاب یه اختلاف دیگه پیدا شد، اختلاف ادیان پس از نزول کتاب الله. و مختلف فیه، در این کتاب بعدن اختلاف، اختلاف قبلی مربوط به اموال بود، اختلاف دوم از کتاب، ادیان مختلف شد، فرق پیدا شد. و مختلف فیه، در کتاب اختلاف و افتراق ادیان پیدا نشد، الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، مگر از کسانی که کتاب بهشون رسید، عالم شدن، اهل کتاب شدن و بینات حجت بر اونها تموم شد. بعد از آنی که اینجور قضیه شد، این از این را چرا اینجوری شدن؟ برای اینکه بین خودشون هوسها، هواها، امان از هواهای انسان، امان از هوسهای انسان. یکی از معبوداتی که اسمش اخص معبودات است، این هوای نفس است، از این باید پرهیز بشه. همه ادیان و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینه، اینها به هم دیگه میخواستن تجاوز کنن، تعدی کنن، اون میگفت من، اون میگفت من، از این منها اینجوری پیدا شد. اون آقای حکیم نظامی شعر میگه، ای هواهای تو خدا انگیز، شعر عجیبی میگه، ای هواهای تو خدا انگیز، ای خدایان تو خدا آزار. تمام این بت‌ها از هوای نفس انسان پیدا شد. بت‌ها از کجا پیدا شد؟ بت که خودش نمیاد که، بت بشه اون یه مجسمه است اونجا. این بت‌ها هوای نفس انسان‌ها ایجاد کرد. چقدر امامزاده‌های دروغی پیدا شده، اینا از هوس‌ها و هواهای اینجان انسانی ایجاد شده، نوعاً از کسی که درس خونده بود. ای هواهای تو خدا انگیز، هوای نفس انسانی خدا ایجاد میکنه، هبل ایجاد میکنه، لات ایجاد میکنه، اینها خدا انگیزه. و ای خدایان تو خدا آزار، همه این خداها هم با خدای اصلی دشمن، اینا همه از اونجا پیدا شد. فلذا حضرت زین العابدین سلام الله علیه میفرماید وقتی که دنیا و آخرت را بیان میکنه، بعدن میفرماید فکونو من ابناء الاخره، ای فرزندان اسلام، ای آقایانی که از راه دور به این حوزه مقدس تشریف آورده اید که شیخ مفید بشوید و محقق حلی بشوید و علامه مجلسی بشید و شیخ انصاری بشوید انشاءالله، و خواهید شد اگر این راه را درست بگید. فکونو من ابناء الاخره ولی کل من هما بنون، دنیا اولاد داره، آخرت اولاد داره. تکونو من ابناء دنیا آخرت، بلا تکونو من ابناء دنیا، از ابناء آخرت باشید، هدایت کنید مردم، خاص امروز دنیا که درهای رحمت الهی به سوی ماها باز شده، دنیای مسلمین امروز دستشون را به سوی شما دراز کردن، از شما اسلام میخوام، حقیقت میخوام، خوب درس بخونید، رشد کنید، قوی بشوید، تقواتون قوی بشه، علمتون قوی بشه، رسالتهای الهی بر شما مهیاست که انشاءالله جهان رو زنده کنید. امید اسلام از شما زیاد، اما تقوا، اما به دنیا آلوده نشد. دنیا چیه یعنی به محرمه؟ این که شما دارید انشاءالله هیچ کدوم از اینها دنیا نیست، همه این آخرته، همه اینها ثواب دارد. خوردنتون، خوابیدنتون، همه کارهاتون عبادت. اگه واقعا توجه داشته باشیم ما، همه کارمون میشه عبادت. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. خدایا مرا به جایی برسون که تمام کارها، خواب و خوردن و نشستن و گفتن و برخواستن، همه بشه ورد، همه بشه نماز، همه بشه دعا، همه بشه عبادت. به اینجور هم هست؟ یک غذای مختصری گیر میارید میگه اینجور ثروتمند اهل دنیا که اینجوری که نیستید الحمدلله. یک غذای بخور و نمیری گیر میارید مشغول تحصیل، قیمت یک مطالعه شما، قیمت یک مطالعه، یک صفحه از شرح لمعه شما به خدا به تمام دنیا ارزش داره اگه بتونید این قیمت لو جعلت الدنیا. این مطلب را امام حسن بهتر میفرماید سلام الله علیه، لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة وألقمتها في فم من يعبد الله مخلصا لرأيت أني مقصر في حقه. اگه همه دنیا رو یه لقمه کنم بگذارم به دهان اون طلبه که مخلصا درس میخونه، مطالعه میکنه، درس میرود و درس میشنود. لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة و القمتها، بگذارم تو لقمه کنم در دهن اون کس که یعبد الله مخلصا لرأیت انی مقصر فی حقه، میبینم که مقصرم در حقه. و حرف شما تأثیر میکنه در مردم. اگه با خدا باشی، اگه روحتون قوی باشه، حرفتون در مردم اثر میکنه. یه اثر طبیعی داره. تیری که از شست رستم در بیاد غیر از اونیست که از دست یک عاجزی در بیاد، اون مؤثره، چون کسی که تیر میزنه قویه. اگر روحتون قوی شد سخنانتون زود اثر میکنه. بی تردید اثر طبیعی مال اون است که روح قوی باشه، با تقوا باشه، ولی اون طرف نشناسه. دو نفر انسان را ببرن در یه آبادی بگن آه شما هر دو منبر بیاد، یکی انسان بی تقوا، یکی انسان هوسران، یکی انسان با تقوا. هیچ اهل اون آبادی هم هیچ نفهمند. دوتاشون برن حرف بزنن و برگردن، قهرن در روح اونها حرف اون متقی اثر خواهد کرد، بیشتر از اون اثر خواهد کرد. متقی باشید و با تقوا. یه روایتی وارد شده که یطلع یوم القیامت اهل الجنه من اهل الجنه. پیامبر گرامی راجع به حضرت ابیذر میگه، این شاگرد بزرگ اسلام، میفرماد یا عبادر یطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار. اهل جنت یه روزی از خدا درخواست میکنن که دریچه باز بشه ما جهنمی ها رو ببینیم. دریچه باز میشن، از اون بالا مشرف میشن، اطلاع پیدا میکنن، تطلع پیدا میکنن بر اهل آتش. میبینن اعوذ بالله در حفره های آتش دارن میسوزن، به هم دیگه حمله میکنن، به هم دیگه بد میگن. ان ذلک الحق تخاصم اهل النار. به جان هم افتادن، تو مرا گمراه کردی، تو مرا اینجا را آوردی. اون یکی میگه تو خودت بد بودی، شیطان چی میکنه؟ نگاه میکنن میبینن دارن اونها بدترین حالات را میگذرن. بعد اون آقایی که از اون بالا نگاه میکرد، یکی از اون روستایا بود که با هدایت این آقای منبری هدایت شده بود تو بهش رفته بود، نگاه میکنه میبینه اون آقا، این همون آقا که آمده بود تبلیغ برای ما، از همونجا خطاب میکنه، میگه آی آقای فلان چرا تو اونجا؟ من اینجا آمدم به فضل تعدیب کن، به خاطر اون سخنان درباری که تو گفتی، هر چه تو گفتی همه را پذیرفتم، تو دل جا دادم، در عمل پیاده کردم، من آمدم رسیدم اینجا. پس چرا اونجوری شد؟ و حضرت می فرماید این برای این است که اونها از همونجا خطاب میکنن، میگن کنا نعمر بالخیر ولا نفعله. ما اهل گفتار بودیم نه اهل کردار. ما اهل علمیم، اهل عمل که نیستیم. ما اهل علم بودیم نه اهل عمل. پناه میبریم به خدا. برادرها متقی باشیم، گناه نکنیم. روزهاتون شبهاتون بگذرد که فرشته گناه از شما یک گناه ننویسد. ننگست برای یک طلبه مال امام زمان بخورد، لباس امام زمان بپوشد، در مدرسه امام زمان زندگی کند، به اسم امام زمان، به اسم ائمه علیهم السلام مورد احترام جامعه قرار بگیرد و یک گناهی پیش بیاد گناه را انجام بده. ننگست برای یک انسان. فکر کنید گناه در بعضی جاها خیلی شدیده، برای اینکه از فردی که پیدا میشه گناه. بی خود نیست که امام صادق سلام الله علیه میفرماید که یغفر یوم القیامت للجاهل 70 ذنبه. 70 گناه جاهل آمرزیده میشه قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا. از ابناء آخرت باشید نه از ابناء دنیا. یادم اومد از حضرت مقداد که یکی از بزرگترین ابناء آخرت بود یه سخنی بگویم. شما میبینید که در روایات اونها زیاد وارد شده بهشت اشتیاق به 4 نفر داره. از این رقم روایات زیاده. بهشت بر این اشتیاق به 4 نفر داره که اول سلمان است و مقداد است و ابوذر است و عمار. اینها از کسانی است که بهشت اجزای بهش که میدونید و این دار الاخره لحیل حیوان، همه زنده است. درش، دیوارش، زمینش، فرشش، درختش، علفش، همه حیات داره، همه میفهمن لحیل حیوان. اصلا آخرت حیل حیوان، سر تا پا حیوان، حیوان و زنده است. این بهش آرزوی 4 نفر داره. این 4 نفر در روایت دارد به این که پس از رحلت پیغمبر گرامی طوری مسلمین متزلزل شدند که ارتد الناس بعد النبی الا 3 الا 4 الا 5. حضرت صادق علیه السلام می فرماید حتی سلمان فکان منه، که چیزی تو ذهنش گذشت وقتی که دید همه رفتن سراغ خلیفه اول و دوم، در خانه علی بن ابی طالب بسته شد و آتش زدند و چیکار کردن. فکان منه، چیزی تو ذهنش گذشت. خدا کفاره گناهش مسلط کرد. یه در اونچنون سلمان رو گرفتن خفه کردن، نزدیک بود همونجا روح از بدن بیرون بره. بعد آمد سر حرف و اعتقادش، یعنی چیزی تو ذهنش بود. عبازرم کان من حشی اون تبعید شد، کفاره گناهش تبعید شد و در تبعید واحد مرد. و اونی که لم یتغیر من زمان رحلت نبی الى زمان موته المقدار، هیچ تغییری در روحیه این نشد. این سرباز فداکار که انسان در مقابلش خاضع میشه. احوالات بزرگان را بخوانید، احوالات رجال را بخونید، گاهی طوری انسان در اینها شجاعت میبیند، خاضع میشه در مقابلش. میگه پس از آنی که پیغمبر گرامی از دنیا رحلت کرد، این کان مقداد یدهو فی قبضت سیفه و عیناه فی عینه علی، دستش در قبضه شمشیر بود از روزی که پیغمبر از دنیا رفت تا وقتی که کار به یک طرفی شد. دستش در قبضه شمشیر، چشمش در چشم علی، که کی علی دستور بدهد شمشیر بکشد و فداکاری کند. از ابتدا یه چنین سربازی، سرباز بزرگوار، سرباز بزرگی که مقداد یه چنین انسان کاملی بود. از اینها درس عبرت. آمد در شورا 6 نفر را وارد کردند. آقای خلیفه ثانی دستور فرموده بود 6 نفر را وارد کنید یه اتاقی. این 6 نفر از میان خودشون از بزرگان امت بود، که یکی از اونها علی بن ابی طالب بود. همه را گفت جمع کنید اونجا، 3 روزم مهلت بدید از میان خودشون یه نفر را به خلافت انتخاب کنند، و اگه 3 روز گذشت انتخاب نکردن، هر 6 نفر را سر ببرید، گردن بزنید. یه چنین دستوری که مرحوم علامه امینی در الغدیر وقتی که این روایت را از اونا نقل میکنه، میگه من که نمیفهمم. خب حالا فرض کنید اینا به توافق نرسیدن، بزرگان امت را به چه دلیل باید گردن زد؟ میشه اینطور کار انجام میگیره؟ به هر حال در اونجا که جمع شده بودن، مقداد گفت من اجازه بدید بیام اونجا یه حرفی بزنم بعد بیرون برم. اجازه نداد. گفت سرم را از این روزنه اتاق تو بکنم یه حرفی بزنم. اجازه نداد. چون اجازه ندادن داد زد آی مردم، آقایونی که اونجا جمع شدید، به هر کس رأی میدید بدید، ولی به اون کس که در بعد نبود رأی ندید، اون کس که در احد فرار کرد به او رأی ندید، اون کس که در بیعت الرضوان نبود به او رأی ندید، ضعف. و اون آقا که اونجا بود فهمید کیه میگن، همونی که بعدن رأی به او منتهی شد به او بود. این مقداد بود. هر کجا کار خیلی پیدا میشد پای مقداد در اونجا پیدا میشد. این سرباز فداکار مقداد بشی، سلمان بشی، ابوذر بشی، درس خوب بخوانی، شجاع بشی، بزرگ بشی. بگید وهبلی معالی الاخلاق. چه دعایی، چه جملاتی داره. وهبلی معالی الاخلاق، خدایا بالاترین اخلاق را. خدایا انسان‌ها در دنیا زیاده، بندگان خالصت زیاده. وقتی که بزرگان را در آیات شریف ذکر می‌کنی، انه کان عبدا شکورا، انه کان عبدا، انه عباه منیب، نعم العبد انه عباه. جمع کنید شما آیات در آیات قرآن، خدا انبیا را که در تعریف می‌کنه، از این تعریف ها 3-4 تاشو جمع کنید، 10 تاشو جمع کنید، خودتون را هم با اون ملاحظه کنید، بگید خدای این افراد اینا هستن. منم آرزو دارم که این از اینا بشن، علما امتی کمبیای بنی اسرائیل. من به شما قول میدم ان شاء الله متقی باشید، پرهیزکار باشید، گناه نکنید، خوب درس بخونید، خوب با تقوا بشید، مصداق همون خواهید بود که فرمود علما امتی کمبیای بنی اسرائیل، علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. من در یه جلسه یه حرفی زدم، همینجا این حرف را میزنم و نمیترسم، این حرف خیلی حرفیست که در اونجا گفتم که روح الله، حضرت روح الله قدس الله سره، یک عالمی بود، گذشت از میان ما رفت. اما من اگر حساب کنم حضرت روح الله، علمش که حضرت از مالک اشتر کمتر نبود، تقواش هم از مالک اشتر کمتر نبود، شجاعتش هم از مالک اشتر کمتر نبود، هیچ تردیدی درش نیست. اگر در ذهن شریف کسی بیاد که مقایسه روح الله با مالک اشتر و ترجیح روح الله بر مالک اشتر، من یه سؤالی از شما میکنم، میگم اگر حضرت مالک اشتر رضوان الله علیه مرد بزرگی بود، این در مقام مقایسه دارم میگم، والا خودش را که باید تعریف کنیم معلوم میشه چی، مقایسه مالک اشتر با حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت یحیی، حضرت زکریا چطور؟ خب البته اونها انبیا بالاتر از مالک اشتر، بی تردید اونها خیلی بالاتر از مالک اشتر. حالا بیایید شما مقایسه کنید حضرت روح الله را با انبیا، با انبیای بنی اسرائیل. وقت چی میگن؟ میگن پیغمبر گرامی فرمود این علما و امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل، علماء امتی که انبیای بنی اسرائیل. بکوشید علماء امت باشید و میتونید باشید، خاطرتون جمع باشید. آقایانی که وارد حوزه میشید، اینجا جای قداسته، اینجا جای کماله، اینجا جای تحصیل علمه، اینجا جای تقواست، اینجا جای تصفیه فکره، اینجا جای تصفیه روح است، اینجا جای مفید شدنه، اینجا جای علامه انصاری شدنه، علامه امینی شدنه، شرف الدین شدنه، سید محسن شدنه، میر حامد حسین هندی شدنه، روح الله شدنه. به خدا همه از اینجور حوزه ها بیرون آمده، با کمال تصمیم، با تصمیم جدی، با اراده قاطع. از اولین وقتی که وارد حوزه میشید با اراده قاطع بگید خدایا آمدم آدم بشم، خدایا آمدم کمال پیدا کنم، و حبلی معالی الاخلاق، من آمدم کمال پیدا کنم. خدا مایوست نمی کنه، ان الله بعباده غفور رحیم، خداوند از بندگانش، بندگانش دوست داره، خاص شما. این دنیاست که انشاءالله اگه آلوده به این دنیا نشوید، در آخر عرایزم دو سه تا شعر براتون از ابوالحسن تهامی بخونم. این دنیا را تعریف کرده، از دنیا سخن گفته. ابوالحسن تهامی یکی از شعرای شیعی مذهب است، بسیار شاعر عالی است. در مرحوم شیخ عباس در الکنا و الالقاب در جلد اولش ابوالحسن اشعار او را که نقل میکنه 20 بیت از او شعر نقل میکنه. اولش هم این در دنیا حکم در قصیده، حکم المنیت فی البریت جار، ما هذه دنیا بدار قرار. حکم منیت به حکم مرگ الهی در تمام بشر حاکم، حکم المنیت فی البریت جار، ما هذه دنیا بدار قرار. این دنیا هم جای قرار که نیست. العیش نوم و المنیت یقظتون و المرء بینهما خیام سار. زندگی خواب، مرگ بیداری. هر کاری اینجا هست تو خواب، خواب میبینید. وقتی که مرگ آمد میفهمید خوابهای خوب میدیدید یا خوابهای بد میدید. العیش نوم، این در روایت هم داره، مضمون روایت هست. و المنیت و یقظتون، مرگ هم بیدار شدنه. و المرء بینهما خیال ساری، تمام کارهای زن مرد در انسان در اینجا یک خیالات است. فلذا این جمله را هم در آخر میگه، جاور تو اعدایی، برای بچهش مرثیه میگفت، جاور تو اعدایی و جاور ربه، من با دشمنانم همجوار شدم، پسرم رفت با بزرگان همجوار شد، شبتان بین جواری و جواری. با این دوتا مجاورت خیلی فرق داره. دنیا اینجوره، حکم المنیت فی البریت جاری. در آخرین دعا از مناجات 15 یه جمله داره، اللهم الهی اسکنتنا دارم حفرت لنا حفر مکرها. خدایا در یه خانه ما رو ساکن کردی، همش گودال مکر شیطانی. توفیقمون بده که انسان باشیم و حرکت انسان، کمال انسان با اینه با شیطان مبارزه کنه. امیدوارم انشاءالله همه آقایون طلاب در این محیط سالم انسانی قم با شیطان و نفس خوب مبارزه کنن، خوب مجاهده کنن. و اگر از نفس عاجزی، من این نکته را به دوستان همیشه میگم، اگر از نفس عاجزی، از نفس اماره میبینید بر شما غلبه میکنه، یه جای خلوتی پیدا کنید، یه سجده‌ای بکنید، بگید خدا من در مقابل این دشمن عاجزم، خدایا کمکم کن، خدایا یاری بکن. و قطعا خدا یاری میکنه. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما، ما را از بندگان خالص و شایسته خودت قرار بده، توفیق خوب خواندن و فهمیدن و عمل کردن و سپس ابلاغ به دیگران همه قربتن الیک به ما عنایت بفرما. پروردگارا رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر موفقیت عنایت بفرما. اونهایی که در این کشور ما رده های بالا و پایین پست های حساسی دارند و خدمتگزار اسلام و مسلمینند، معید و منصورشون بدار. خدایا دشمنان بر ما مسلط مفرما. انقلاب ما را تا انقلاب حضرت بقیت الله مستدام بدار. خدایا ما را از متقین قرار بده، از علمایی که خدمات شایانی به دین و کتابت انجام دادن قرار بده. خالصترین سلام ما را به حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا برسان. قلب شریف او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.